صفحه 165. آیا کروموزوم تبهکاری وجود دارد؟ در این مورد حکایت کروموزوم سگانه XYY XYY تریسومی آموزنده است. کتاب های درسی زیستشناسی دانشگاهی به طور مرتب و طبق برنامه گزارش می کنند که مردانی که به جای 46 کروموزوم طبیعی دارای 47 کروموزومند، کروموزوم اضافی یک کروموزوم وای اضافی است، اندکی بلند قدتر از نظر ذهنی عقب افتاده و دچار عدم تعادل هورمونی، معلولیت‌هایی در امر خواندن در کودکی، حملات خشم و عصبانیت و مهمتر از همه رفتار تهاجمی ضد اجتماعی هستند. چرا چنین مطلبی در آن کتاب‌ها گزارش می‌شود؟ نخستین مورد کشف مردی با ترکیب کروموزومی XYY در سال 1961 در انگلستان بود. آن مرد تاریخچه‌ای از نزاع‌های میخانه‌ای را در طول دوران جوانی خود در پشت سر داشت. این موضوع به یک تحقیق ژنتیکی بر روی زندانیان و درج مقاله‌ای در مجله نیچر در سال 1965 منجر گردید که همچون گاومیشی که در مغازه چینی فروشی رها شده باشد، ترکش‌هایش را در طول دهه‌هایی که از آن تاریخ می‌گذرد پراکنده است. مطالعه بر روی محتویات کروموزومی هسته یاخته کاریوتایپس، مکمل‌های کروموزومی 197 مرد که همه آنها بیماران بستری در کارستیرز، یک بیمارستان روانی به شدت از نظر امنیتی محافظت شده در اسکاتلند بودند، چیزی را نشان داد که مؤلفان آن تحقیق آن را درصد بالای غیر متناسبی از محکومین دارای ترکیب کروموزومی XYY تلقی می کردند. 7 نفر از آنها که مورد مطالعه قرار گرفتند عامل کروموزوم سگانه XYY بودند، تقریبا 3.5% کل جمعیت مورد مطالعه. آنها با عنوان بیماران مرد از نظر ذهنی زیر حد طبیعی با گرایش‌های رفتاری خطرناک، خشونت‌آمیز یا تبهکارانه توصیف شده بودند. مؤلفان مقاله نیچر چنین فرضیه پردازی کردند که این 3.5% ممکن است 20 برابر بیشتر از مردان با شرایط مشابه در جمعیت عادی باشد، اما در سال 1965 هیچ کس نمی‌دانست چند نفر از مردان در جمعیت عادی XYY هستند. لذا هیچ کنترلی برای حمایت از این فرضیه پردازی که گونه ژنی XYY ممکن است عاملی مؤثر بر رفتار مستوجب حبس و کیفر باشد وجود نداشت. همینطور تحقیقات در دهه بعد نیز به گونه مشابهی از شمول بر مردان XYY که آزاد بوده و به طور طبیعی سهم و نقشی در جامعه بر عهده داشتند غفلت ورزیدند. خبرهای غیرقابل جبران و تصحیح ناپذیر همچون اعلامیه‌هایی که از هواپیما بر زمین ریخته می‌شوند دایر بر آنکه کودکان دارای ترکیب کروموزومی XYY محکوم به آن بودند که به شکل مزلاتی اجتماعی رشد کنند و بزرگ شوند شایع شد. تبهکاران مادرزاد عنوان گزارشی در مجله نیویورک بود، نیوزویک. جنبه جنجالی و نمایشی داستان هنگامی افزایش یافت که در سال 1968 روزنامه‌ها اعلام کردند که ریچارد سپک، قاتل مشهور و بدنام 8 نفر دانشجویان پرستاری در شیکاگو، دارای ترکیب کروموزومی XYY بود. گزارش مجعول و نادرست بود. سپک دارای ترکیب کروموزومی XY بود، اما دیگر برای اصلاح تصویر و تصور عمومی دیر شده بود. اگر کسی ترکیب کروموزومی XYY داشت، پس انسانی متجاوز و خشونتگرا بود. این مردان با نام مردان فوق‌العاده سوپر میلز معروف شدند. یک برداشت مشخص مبتنی بر عقل عام کامن سنس منجر به این شهرت گردید. کروموزوم وای یک کروموزوم تعیین کننده جنسیت است. زنها 2 کروموزوم ایکس دارند، مردان دارای 1 کروموزوم ایکس و 1 کروموزوم وای هستند. کمابیش مردان بیش از زنان زمینه تهاجمی بودند دارند. آیا این میتواند نشانی از وجود کروموزوم وای باشد؟ شاید. حالا فرض کنید که ما 1 کروموزوم وای اضافی هم بیفزاییم. آیا این کار موجب ازدیاد و تشدید حالت تهاجمی میشود؟ آیا مردان دارای ترکیب کروموزومی XYY سهم مضاعف و دو برابری از رجولیت دارند؟ استدلال چنین بوده است. آیا این استدلال و نتیجه گیری دقیقی است. در اینجا سقط جنین وارد صحنه می شود. همانطور که ما در سالهای دهه 1970 به پیش می رفتیم، زایشگاه های انگلستان، ایالات متحده، کانادا و دانمارک شروع کردند به مجاز کردن جستجو و سرند کردن نوزادان تازه متولد شده برای شناسایی گونه های ژنی XYY. برخی دانشمندان پیشنهاد کردند که آزمایش های ژنتیک قبل از تولد صورت بگیرد. از آنجا که هیچ درمانی برای این نقص وجود نداشت، یکی از نیات تلویحی آن پیشنهاد حمایت از سقط جنین گزینشی بود. آگاه ساختن والدین از اینکه پسر بچه آینده آنها حامل کروموزوم سگانه است، حق انتخاب و گزینه منقطع ساختن آبستنی را در اختیار آن قرار می‌داد. ایده و اندیشه سقط جنین‌های مذکر XYY ممکن است علی ظاهر همچون خط مش و سیاست خوبی برای اصلاح نژاد به نظر برسد. اگر این گونه ژنی یک خصیصه موروثی است و اگر ما مانع زاده شدن چنین آدم‌هایی و بعداً انتقال این خصیصه به نسل‌های آینده شویم، آنگاه ما می‌توانیم XYY را از کل جمعیت حذف کنیم. این امر خاصیت تهاجمی جهان را کاهش داده و دنیا را مکانی امرتر می سازد. آیا چنین ختمش و سیاستی عملی نیست؟ چرا؟ یک دوزاد پسر در میان 1000 نفر با کروموزوم سگانه XYY زاده می شود. اما علت آن گونه ژنی والدین نیست. علت این امر عدم جداسازی است که در سلول های تولید مثل پدری در مرحله متافاز میوزی میوتیک متافاز اتفاق می افتد. پاورقی میوتیک متافاز دومین مرحله تقسیم هسته یک یاخته در میوز یا میتوز. میوزی مربوط به میوز. میوز روش خاص تقسیم یاخته که در مراحل رشد یاخته های جنسی اتفاق می افتد. در این تقسیم هر هسته دختر نیمی از تعداد کروموزوم های تیپیکال یاخته های سوماتیک گونه را دریافت می دارد. دکتر محمد هوشمند ویژه، واژه‌نامه پزشکی. متن کتاب به عبارت ساده، دو کروموزوم وای برخی اوقات به یکدیگر چسبیده و طی تقسیم سلولی از یکدیگر جدا نمی شوند. مانند دو قلوهای سیامی، آنها در اسپرم همراه با همدیگر طی طریق می کنند. وقتی که این اسپرم تخمکی با یک کروموزوم ایکس را بارور می سازد، محصل کار جنینی مذکر با کروموزوم های XYY است. از آنجا که این روند به طور آنی اتفاق می افتد، هیچ گونه برنامه اصلاح نژادی نمی تواند مانع انعقاد نطفه پسران دارای کروموزوم های XYY شود، حتی اگر سقط جنین گزینشی مانع زاده شدن آنها شود. درباره منطق حقوقی ترکیبی کروموزومی XYY چه می توان گفت؟ اگر ترکیب XYY گرایش ژنتیکی به سوی تبهکاری و جنایت را شکل می دهد، آیا می توانیم از دادگاه ها بخواهیم که نه شخصی را که مرتکب جنایت شده است بلکه کروموزوم را مقصر بدانند؟ آیا می توانیم برای شخص تبهکار تقاضای براءت کنیم؟ برخی وکلای مدافع زیرک گهگاه سعی کردند چنین دفاعیه‌های ژنتیکی را مطرح سازند. به طور کلی دادگاهان نسبت به دفاعیه کروموزومی که معمولاً روایتی از دفاعیه کاهش ظرفیت و کارایی عقلی به دلیل جنون است، نظر و احساس مساعدی نداشتند، اما راه را برای زمانی که احتمالاً اعتماد به صحت علمی چنین ادعاهایی تقویت شود، باز گذاشتند. به عنوان مثال در پرونده مردم علیه تنر، پیپل ورسوس تنر، یک دادگاه تجدید نظر ایالت کالیفرنیا رأی دادگاه پایین‌تر را دایر بر عدم پذیرش دفاعی مبتنی بر نقص کروموزومی XYY با این استدلال که ارتباط بین ترکیب کروموزومی XYY و جنون روشن و متقاعد کننده نبود، مورد تایید قرار داد و ابرام کرد. پاورقی People vs. Tanner، مردم علیه تنر، معمولاً پرونده‌های ناظر بر جرم عمومی و فاقد شاکی خصوصی که در آنها مدعی العموم به نمایندگی از سوی جامعه شاکی پرونده است، با چنین عنوانی خوانده می‌شود. این عنوان را می‌توان به دادستان علیه نیز ترجمه کرد. متن کتاب آنچه که دادگاه ها می خواهند اثبات آن را ببینند آن است که عارضه یا سندروم ترکیب کروموزومی XYY از یک روند زیست شناختی شکل گرفته است که چنان در قابلیت درک و شناخت اختلال ایجاد می کند که او قادر به انتخابی آزادانه و از سر اختیار بین درست و غلط نیست. تا به امروز این مطلب بگونه‌ای که برای جامعه حقوقی قانع کننده باشد به اثبات نرسیده است، همانطور که برای جامعه علمی نیز ثابت نشده است. با رسیدن به اواسط دهه 1970، مفهوم پذیرفته شده و جا افتاده کروموزوم تبهکار مورد هجوم علمی قرار گرفته بود. تحقیق اصلی اولیه و مطالعاتی که به دنبال آن صورت گرفته بود، به دلیل آنکه نمونه‌های تطبیقی و قیاسی مردانه دارای کروموزوم‌های XYY در کل جمعیت را به حساب نیاورده بودند، به شدت مورد انتقاد قرار گرفتند. گفته می شد که مطالعات مزبور بر خطا و ناقص بودند، زیرا متکی بر تعاریفی مبهم و ساده انگارانه از رفتارهای انسانی بودند که به انحرافات اجتماعی تا تبهکاری و جنایت کمک می کردند. آن تحقیقات همچنین به دلیل نادیده انگاشتن یا دست کم گرفتن عوامل محیطی همچون تاریخچه خانوادگی، سوء تغذیه، طبقات اقتصادی اجتماعی و امثال آنها در ایجاد و پرورش تبهکاری مورد انتقاد واقع شدند. هرچند که بنمایه ارتباط ژن‌ها با تبهکاری و جنایت می‌تواند کاملاً ارزش تحقیق و مطالعه را داشته باشد، پایه کروموزوم‌های XYY در جایگاه افسانه ژن به اندازه کافی سوس شده و از شکل افتاده است که بتوان پیشنهاد حذف آن را ارائه کرد. استیفن جی گولد، انسانشناس، مدعی است در حالی که حداکثر 1% از افراد ذکور دارای ترکیب کروموزومی XYY در آمریکا ممکن است بخشی از زندگی خود را در مؤسسات کیفی روانی سپری کنند، 96% از افراد ذکور با ترکیب کروموزومی XYY زندگی‌های عادی را می‌گذرانند و هرگز در معرض توجه و بررسی مقامات حقوقی کیفری قرار نمی‌گیرند. عجب کروموزوم تبهکاری. علاوه بر آن، ما هیچ شاهدی در دست نداریم که نسبت به نسبه بالای افراد کروموزوم‌های XYY در مؤسسات کیفری روانی ارتباطی با سطح بالای حالت تهاجمی و تجاوزگری فطری داشته باشد. از نظر اخلاقیات، خطر این فصل از تاریخچه ژنتیک زدن داغ ننگ و بدنام ساختن است. دیوید سوزوکی و پیتر ناتستون، مؤلفان یک کتاب درسی درباره اخلاقیات ژنتیک، ژنتیکس، هستند که بسیار مورد استقبال قرار گرفته است و در آن کتاب از تداعی و ملازمت فرضی شتاب زده و بدون تأمل بین کروموزوم و خصایل شخصیتی ابراز تأسف می کنند. به محض آنکه معلوم شود پسر جوانی دارای گونه ژنی یا ژنوتایپ XYY است، می تواند برای تمام عمرش نشاندار شود با حمل نشان ننگ ناحقی به شکل یک وای دوم یا اضافی. این دو مؤلف در ادامه به افسانه ژن حمله می کنند. به استقبال خطر پوشانیدن قبای قدرت‌های پیشگویانه کمابیش جادویی بر تن خصایل موروثی به آسانی قابل تشخیص می رویم. همچون یک شفابخش شمن دوره جاهلیت و پیشا علمی که بخت و اقبال آدمیان را در تارهای موی افتاده از سرشان یا ناخونهای چیده شده و بیرون ریخته شده شان عیان می دید، ما نیز به طور ناخودآگاه شروع به استنتاج و پیشبینی صفات و کیفیات کل یک موجود زنده یا ارگانیسم از صفات و کیفیات اجزای آن می کنیم. اظهار نظر سوزوکی و ناتستون سزاوار اظهار نظر دیگری از جانب ماست. این دو نفر با دریافت و شناخت اینکه چگونه افسانه ژن صفات و کیفیات متعلق به کل موجود زنده، در این مورد صفات تجاوزگری و تهاجمگری و تبهکاری را استنتاج کرده و آنها را در مورد جزء، در این مورد درباره کروموزوم وای اضافی، مصداق می‌بخشد، کلی‌گرایی هولیسم را با عنوان پیش‌فرض خود دارند. پاورقی. هولیسم یا کلیگرایی اصطلاحی در اصل پوپری و به کار رفته توسط پوپر در ارجاب جامعه شناسی مارکس. بابایی، فرهنگ اصطلاحات فلسفه. جزء را تابع کل دانستن. به نظر پوپر، مارکسیست ها به جامعه به مثابه کل می نگرند که اجزای اجتماعی در آن تابع کل هستند و لذا برای اصلاح اجزا باید کل جامعه را زیر و زبر کرد، برعکس جوامع لیبرالیستی غربی که در آنها اصلاح در هر جزء قابل اعمال است. متن کتاب: آنها در آستانه آنند که عامل شخص انسان را با اراده ای آزاد و مختار که خود تصمیم می گیرد وارد تجزیه و تحلیل خود کنند، اما آنها از این آستانه پا فراتر نمی گذارند. به منظور مبارزه با جبرگرایی ژنتیک، آنها موضع قصوری جبرگرایی دوعاملی، دیفالت پوزیشن، ژن‌ها و محیط را اتخاذ می کنند. پاورقی: قصوری، دیفالت پوزیشن، موضعی که به ناچار با عدم اتخاذ مواضع ممکن دیگر گرفته می شود. متن کتاب: این حرکت ساده انگارانه در اظهار نظر زیر که تنها در لحن کمی متفاوت است نهفته است. اکثر ژن‌شناسان و علمای ژنتیک در این نکته توافق دارند که اکثریت عظیم خصایل رفتاری انسان زمینه‌ای با مدخلیت ژن‌های فراوان پلی ژنتیک دارند. آنها انعکاس دهنده تعامل آنی و همزمان تعداد کثیری از ژن‌هایند و هر جزء و عنصری در خزانه رفتاری غنی نوع ما در هر مرحله از رشد و عملش به صورت گزیرناپذیری توسط تعداد بیشماری از متغیرهای محیطی شکل می‌گیرد که بیش از آن متعدد و فراوانند که امکان پیش‌بینی آنها وجود داشته باشد. در اینجا هیچ دفاعی از آزادی و اختیار وجود ندارد. تنها استتار جبرگرایی دو قسمتی در رگباری از عوامل تعیین کننده غیرقابل شمارش. برخی از استراتژیست ها سعی می کنند در این مبارزه بر اساس این زمینه و استدلال که هر یک از ما فارغ از تعداد کروموزوم های جنسی ما ناقل برخی ژن های نامطلوب هستیم، همدردی نسبت به مردان دارای کروموزوم های XYY را در میان ما برانگیزانند. آنچه که در اینجا مطرح می شود آن است که همه ما در یک قایق سواریم، بنابراین هیچ کدام از ما نباید به بیرون از قایق رانده شویم. به عنوان مثال، بروس ریشنباخ و الوینگ اندرسون خاطرنشان می سازند که تخمین زده می شود که هر فردی حامل بین 5 تا 10 ژن با نقص و عیب جدی است. آشکار شدن ضعف ژنتیک خود ما می تواند فرصتی باشد یا برای پذیرش وضعیت محدود و فانی بشر یا برای احساس گناه و محکوم ساختن خود. این بحث و استدلال یقیناً مبتنی بر نیات خیرخواهانه است، اما احتمال نمی‌رود که وزن و توان زیادی داشته باشد. این به دلیل غفلت از یک عنصر مهم است، یعنی ترس از آسیب و گزندی که رفتار خشونت‌گرایانه به بار می‌آورد. اگر ما حامل ژن معیوب و ناسالم سرطان سینه باشیم، آنگاه یقیناً می‌توانیم با شخص دیگری که حامل ژن فیبروز کیستی است احساس همدردی کنیم. اما اگر آن شخص دیگر حامل ژنی باشد که در او گرایشی برای آسیب رساندن به ما ایجاد می‌کند، آن وقت این مطلب عنصر دیگری را به موقعیت می‌افزاید که پیامدهای قابل توجهی دارد.